رادیو نمایش پرمیان تخیل و تفکر.
خب دوستان عزیز شنونده، شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید با یک برنامه دیگه با عنوان کافه نقد که حتما تا کنون شنیدید و آشنایی دارید. این بخش رو، بخش دوم رو به اتمام میرسونیم. پیش از اون به شما عرض میکنم شب بخیر و خدا نگهدار.
کافه نقد نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانگی. با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
الهی به امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، به 16 قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. ما در این قسمت از برنامه به بحث تحلیل محتوایی سریال افعی تهران پخش شده از پلتفرم فیلم نت می‌خوایم بپردازیم.
آقای آرمان بیانی، منتقد و مدرس سینما. خوشبخت.
اگه قرار باشه یک هدف اسم برم، این است که تا قبل از 50 سالگی این فیلم رو بسازم.
چرا افعی تهران؟
مفتخرم که امروز به صورت حضوری میزبان جناب آقای جواد فرهانی عزیز، جناب آقای حسین کربلایی طاهر عزیز و سرکار خانم عطیه مؤذن، ژورنالیست برنامه باشم.
نقد را از رادیو نمایش دنبال کنید.
اگر به من اجازه میدید که حالا یه گپ و گفتی برای بحث ابتدایی با جناب فرهانی بزرگوار بزنیم و یه باب آشنایی در مورد سریال با هم دیگه داشته باشیم. خب عرض خوش آمدگویی دارم خدمت شما جناب فرهانی بزرگوار و هم با مخاطبین رادیویی ما و هم با مخاطبین تصویری ما میتوانید گفتگویی داشته باشید. در خدمتیم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان که در استودیو هستن، شنوندگان عزیز و ظاهرن بعض اگه تصویری هم قرار ببینن، بینندگان عزیز
سلام.
در خدمتیم. امیدوارم که الان صحبتهای خوبی و بتونن مردم گوش کنن و لذت ببرن استفاده کنن
انشالله. خب ما در این قسمت از برنامه به بحث تحلیل محتوایی سریال افعی تهران پخش شده از حالا رسانه یا اصطلاحاً پلتفرم فیلم نت میخواییم بپردازیم. خوشحال خواهیم شد که از زبان خودتون افعی تهران رو برای مخاطبین دیداری و شنیداری ما بیان کنیم.
افعی تهران یه مجموعه سریال بود که داخل 14 قسمت ساخته شد و پخش شد از پلتفرم فیلمت به کارگردانی دوست و رفیق قدیمی من سامان مقدم، به نویسندگی و بازی بسیار متین و به اندازه پیمان مادی عزیز، اونم از رفیقای قدیمی منه، خلاصه اینا بعد از 20 سال دوتا رو کنار هم گذاشتیم، بعد از کافه ستاره که به نظرمونم فیلم خوبی بود تو اون سالا.
بله.
و اتفاق خوبی هم برای اون فیلم افتاد، دوباره اینا تونستن که با هم دیگه یه کار جدیدی رو با هم دیگه شروع کنن. حالا ما هم کمک کردیم که این مجموعه دور هم دیگه جمع بشن بتونن این کار انجام بدن در فیلمت. عفیه تهران میشه از چند تا زاویه مختلف دید و بحث کرد. البته اینکه اینقدر استقبال توش خوب بود و اینا، خب شاید کار همه ما رو سخت‌تر هم کرده. البته عفیه واقعا در ژانر خودش خیلی واقعا یه خورده ریسک هم داشت در هر صورت دیگه. این بحث روانشناسی هم نه فقط در ایران، در خود دنیا نگاه کنی خیلی زیاد ساخته نمیشه، اما اونجا هم ساختن چیزای خوبی ساختن. یعنی الان در زندگی مدرن اصلا این روانشناسی چیز مدرنه، اصلا جزو چیزای نو ظهوره. برای همین هم یه علم و دانش جدیدی میخواد. خیلی از ماها یه چیزایی رو بلد نیستیم، اگر بدونیم مثلا تو رفتارون با دیگران، با خانواده، تو زندگی، به وسیله یه علمی رو که از همین دوستان روانشناس و تراپی اینا میگیریم، ممکنه از یه تنشایی جلوگیری کنه، ممکنه یه کارهای بهتری بشه تو رفتارمون انجام بدیم. مثلا تو اوج اینا مثلا یه کارهایی میکنن در اوج، نمیدونم مثلا عصبانیت تو فلان کار انجام بده، یا نمیدونم این اتفاق توی مسیر داره میره اینا. در هر صورت چیز به نظرم چون نوظهور روانشناسی مخصوصا تو ایران، مخصوصا تو جامعه آقایون، که تو اصلا بگی آقایون پیش روانشناس برن همه عیب میدونن اینا، دیگه چیزیه که تو به هر کی بگی میگه من دیوونم برم فلان جا. میخوام بگم در هر صورت خود نکته روانشناسی ریسک هست. حالا الحمدلله بچهای پلتفرم، دوستای خوبم سرتیپی و صادری و بچهای تیم فیلمت شروع کردن که این صنعت و این مدیا رو هم جدی بگیرن، هم بهش ارتقا بدن. تعریف من اصلا لازم نیست من تعریف کنم، نمونه کارهایی که ساختن و پخش کردن اینو داره ثابت میکنه. به نظرم روندشون از پوست شیر شروع شد، حالا بعد عفیه تهران، بعد این کار آخر خانم پناهنده که به نظرم خب خیلی هم بازخورداش خیلی بهتر است، یعنی که بیشتر شد دیگه، یعنی که حالا ما رکورد داره زدن دیگه، یعنی هر کی میاد رکورد بعدی رو میزنه ما که خوشحال تریم چون در مجموعه کار کردیم، هرچند ما آدمای مستقلی هستیم. اما اونا تونستن که بیننده مجموعه بعدی از عفیه هم بیشتر بود. همینجوری که این سریال جدیدشون داریوش قسمت اولشو اگر بیان میانگین حساب کنن از اون بیشتر شد. این توضیحات دادم که بدونن پس پلتفرم داره یه کار جدی میکنه. حالا یه کار ریسکدار خب بازم آره، اما وقتی یه آدمای یه جمع میشن میشه به اون آدما اعتماد کرد، ریسک آورد پایین‌تر. بلا کماکان اون ریسک و اینا که وجود داشت، نگرانی وجود داشت، اما یه جایی که مثلا دیگه سامان مقدم هست و پیمان معادی هست و به خصوص متنم پیمان نوشته، خلاصه هم تأثیر داره، هم به نظرم خب خیلی ریسکا رو میاره پایین، از اون ورم موفقیت ها رو میبره بالا. خلاصه پیمان معادی از یه جایگاه اومده، از یه سینمای اومده که بیننده اون سینما آدمای جدی بیننده سینما هستن.
قشر خاصی رو به خودش درگیر کرده.
تماشاگرایی هستن که سینما رو جدی دنبال میکنن. پیمان تو فیلمای کی بازی کرد؟ آیه فرهادی، آیه روستایی. اینا یه تماشاگرای حرفه‌ای سینما فیلم ببینن. ببینید مثلا یه آدم مثلا میرن آدم فیلم کمدی، چون خلاصه سینما یه سبد دیگه، همه چی هم باید داشته باشه. اما اون پیمان معادی کلا فکر نکنم تو ایران 8 تا یا 9 تا فیلم بازی کرده باشه. حالا من آمار دقیقی پیمان رو ندارم، اما میخوام بگم اینه که خلاصه یه بیننده جدی هم داره دیگه. خلاصه پلتفرم با چیز تلویزیون که فرق داره دیگه.
بله.
بهش تلویزیون من خاطرات خوبی با این خندوانه اینا دارم، اصلا تو نمیدونی. خب اینقدر اصلا دید نداره پلتفرم. در صورتی تازه یه نکته هم به تو بگم، اگر یه عده هم میبینن رو نامردی ماهواره و اینا، بلا اصلا پلتفرم یه چیزیه که یه بستر محدودیه. ببین هم میتونه مخاطبش داره رصد میکنه، هم میدونه برای کیا داره میسازه. اصلا محصول پلتفرم انقدر نمیشه باش اصلا انقدر چیزش توش کاوش کرد، چون اصلا انقدر برای بیننده به این بزرگی به این حجم اصلا ساخته نشده. الان اینجا به خاطر کپی رایت وجود نداره، تمام ماهوارا دارن مفتی پخش میکنن، یه سری مردم اونجا میبینن دیگه، ببین یه عده ممکنه یه کاری خوششون نیاد، واقعا اصلا تقصیر ما که نیست که، اصلا ما برای اون آدم که داره اماوا رو نگاه میکنه تو فلان نقطه نمیدونم با فلان، اصلا برای اون کار ساخته نشده که.
حالا
خوبی پلتفرم مال همینه، تو بر اساس یه دانسته هایی که داری، یه اطلاعاتی داری، حالا داری می مخاطب شناسی کنی، میگی من برای این مخاطب این سریال میخوام بسازم، حالا این هدفمه، این جامعه مخاطبمه، اینقدر بیننده میخوام، تارگتم هم اینقدره. این همه توضیح دادم که بدونی که الان پلتفرم خود قدرش خود پیچیده است یه ذره، یعنی نمیشه اینقدر زود اثرایی که تو پلتفرم پخش میشه رو اینقدر بخوایم بهش ما جامعیت بیرونی بدیم و اینقدر بخوایم نقد بزرگش بکنیم، باید به اندازه خودش بکنیم. مضافه اینکه آره وقتی که بیکاری تموم میشه حق منتقدین در موردش بشینن حرف بزنن، چون بالاخره منتقدین دسترسی بهش دارن. پس دو تا مقوله هست، یه نقد منتقدینه، یه بخش مخاطبه. خود مخاطب هم چند دسته است، اون مخاطبی که اما ماهواره داره رایگان تماشا میکنه با مخاطبی که واقعا داره اشتراک میخره، پلتفرم رو نگاه میکنه، آثار نگاه میکنه، اونم فرق میکنه. پس همین اگه قرار نقدی هم میشه باید تو چند تا جای مختلف منتقدین میتونن بیان بستر کلاسیک مدرن بازی ها رو میتونن نقد کنن، میتونن در مورد فیلمنامه صحبت کنن، در مورد کارگردانی صحبت کنن، اون یه بحث دیگه یه دیگه. اما در هر صورت در مجموع به نظرم افعی تو مدل خودش هم نوآورانه بود، به خاطر اینکه اولندش که مولتی ژانر بود، قصه گوییش داستان گوییش رو به نحو احسنی به نظرم انجام داد. داستان به نظر من، البته دوستان بعدن حالا وارد بحث هم میشن دیگه، داستان الکن نبود. حالا هر ساخته‌ای به نظر من حتما کم‌کاستی‌هایی داره، نقاط قوتی هم داره. به نظرم افعی نقطه قوتاش میچربه به نقطه ضعفاش، که حتما نقطه ضعفاشو داره، ما خودمون هم بهش اشراف داریم. یعنی یه روزی من خودم میتونم در مورد افعی کل در مورد نقدش حرف بزنم. در خدمت این من زیاد صحبت نکنم.
دوستان استفاده کردید، ممنون از لطف و محبتتون.
چون چی دارم بهت میگم، من اگه قهرمان داستانت نباشم میام بالا سرت.
ببین یه جوری این فیلمو بساز که هر کی میخواد بچه ای رو آزار بده خودشو خیس کنه از درس.
چرا داری اینا رو به من میگی؟
خلاصه ممکنه خانواده تو خطر بیفتن، جون خودت مهم نیست.
ببین زود خودتو برسون،
باید حواست باشه چه چیزی رو داری از دست میدی، چه چیزی رو داری جایگزین میکنی.
دستگیر شده بود،
خب اونی که گرفتن زنه، اونی که به من زن زد مرد.
آقای
صاحب،
آقای عزیزخانی
گفتن میخوای به یه قتل دیگه اعتراف کنی.
اون کارگردان اسمش چی بود؟
خب صحبت‌های جناب آقای جواد فرهانی عزیز رو هم شنیدیم و با کارشناسان عزیزمون همراه خواهیم بود، جناب حسین گرولی طاهر عزیز و سرکار خانم مؤذن، ژورنالیستایی هم که همراه کافه نقد همیشه هستن. خب با اجازهتون من از سرکار خانم مؤذن شروع کنم صحبتامون رو، نکات ایشون رو هم به عنوان مقدمات ابتدایی صحبت ها داشته باشه. در خدمتی.
سلامت باشی. منم سلام میگم به هم مخاطبان رادیوییمون و به آقای فرهانی و همه عوامل برنامه. امیدوارم که این برنامه هم برنامه مفیدی باشه برای مخاطبین. در مورد سریالی صحبت میکنیم که خدا رو شکر خود ما خیلی دوستش داشتیم و خود آدم کیف میکنه بالاخره قراره در مورد یک کاری حرف بزنه که دوستش داشته. حالا ممکنه در موردش مسئله داشته باشی، ممکنه نقد داشته باشی، نکته‌ای داشته باشی، ولی کاریه که بالاخره دوستش داشتی. اگر هرس خوردی بابتش، اگر هر اتفاقی افتاده چون دوستش داشتی و همه این نکته ها رو نسبت بهش داری. همونطور که آقای فرهانی گفتن یه کار مولتی ژان یا چند ژانری بود سریال افعی تهران، که حالا ما ابتدا فکر کردیم قراره یک درام جنایی ببینیم، بعد توی یک قسمت‌هایی اون فاز جنایی کار کمرنگ میشه و بعد میبینی که داری کاملا یک ملودرام خانوادگی میبینی، یا یه جاهایی احساس میکنی که کار کاملا روانشناختی داره میشه. و بعد اتفاق خوبش هم این بود که همه این بخش‌ها خیلی جدی، خیلی خوش ساخت، خیلی خوب داره پرداخت میشه. به ویژه حالا این چند روز سریال در انتهای شب هم ما دیدیم که توی اون کار هم چقدر کودکی که داره بهش نگاه میشه، اینا سریال هایی درباره کودک هستن در واقع، نه برای کودک، ولی کودک اون ژان هم چقدر نگاه روانشناختی بهش داره. اینجا هم خیلی این نگاه به کودک یک نگاه کاملا روانشناختیه، مخصوصا وقتی داریم معضل آدم ها رو بعد از طلاق و بعد از جدایی میبینیم. حالا آدمی که حتی شاید پدر بودن رو هم دوست نداشته و داره نزدیک میشه به کودکش، هم داره مشکلاتی رو تجربه میکنه، هم ولی از اون فرایند پدر شدنه. جذابیت سریال در اینه که هم از اون فرایند پدر شدنه داره کم کم مزهش میکنه و داره کم کم لذت میبره. چیزی نیست که الساق شده باشه به فیلم نامه، چیزی نیست که سفارشی بوده باشه، چیزی که ما خیلی وقتا در سریال ها باهاش مشکل داریم که دوست داریم یک مسئله خانوادگی رو ببینیم اما نه اینکه سفارشی باشه، کاملا قصه رو دوست داریم ببینیم، اون خانواده بودن رو واقعا به معنای خانوادهش ببینیم و حس کنیم، چیزی که در فیلم و سریال های خارجی و آمریکایی اتفاقا خیلی داریم میبینیم اون اهمیت به خانواده. بله، و اینجا ما داریم این رو میبینیم، این که یه پدری که همش داره دائم تکرار میکنه مثلا این بچه رو نمیخوام، من میخوام فیلممو بسازم، من میخوام به هدفم برسم، بعد حالا کم کم با این فرزندش صمیمی میشه و حتی دیگه از یه جایی به بعد جای خالیش رو حس میکنه. اتفاقات خیلی خوبی داره سریال. حالا توی این بخش به نظرم بیشتر لازم بود که یک دست مریضادی بگیم به عوامل سازندهش، از فیلمنامه‌ای که خیلی خوب نوشته شده، از تهیه کننده که حتما پشت کار بوده که چنین تیم خوبی کنار هم جمع بشن، و بقیه عوامل تا حالا باز بعدن جزئی تر به کار بپردازیم.
خب حسین آقای کربلایی طاهر، کارشناس عزیزمون، در خدمت شما هستیم.
به نام او که نام او وحیاد و آرامش بخش قلب‌ها، سلام و درود به شما و جناب فرمان عزیز و همه بینندگان و شنوندگان گرانقدرمون. عرضم خدمتتون که یه نکته‌ای رو شما اشاره کردین و گفتین که وقتی اسم روانشناس میاد و میگیم پیشه که تراپیست یک روانشناس باید فردی مراجعه بکنه، این باور اشتباه وجود داشته از دیرباز که طرف میگفته مگه من روانی هستم یا مگه من دیوانم که بخوام برم. و فکر میکنم ساخته چون این آثاری حتی خیلی بیشتر خیلی کمک میکنه به فرهنگ سازی این موضوعی که آقا لزومن روانشناسی و تراپی برای افراد دیوانه نیست و یک بخشی از زندگی روزمره ما میتونه باشه و اگر کسی واقعا نیاز داره، دغدغه‌ای در زندگیش داره، میتونهش مراجعه بکنه. خیلی خوبه این دست آثار که به نوعی فرهنگ سازی انجام بده برای مخاطبین. یه نکته خیلی جذابی که برای من عفی تهران داشت، بازی خیلی درجه یک ماهور نعمتی بود که یک پسر جذاب رو که با پدرش خیلی قشنگ ارتباط میگیره، پیمان معادی، و این ارتباط پدر پسریه توی این سن من احساس میکنم توی خیلی کم من دیدم، تعدادشون شاید تعداد انگشتان مثلا دست باشه که یک رابطه عمیق و باورپذیر رو ما در یک مجموعه حالا یا یک فیلم سینمایی ببینیم و باورش بکنیم و لذت ببریم از این بازیه. که حالا این انتخاب بازیگرم واسه خودم جالبه که بودم چجوری شد که اصلا رسیدین به ماهور نعمتی. حالا خود پیمان معادی اومده پای کار و گفته مثلا این اون پسریه که من میتونم باش ارتباط بگم یا نه فرآیند دیگه ای داشتیم، یکی از سوالاتی که برای من هست. موضوع دیگه این که احساس میکنم این انتخاب بازیگر یکی از ارکان اصلی هر مجموعه‌ای که باعث درخشش اون مجموعه میشه و فکر میکنم یکی از نقاط قوت در کنار فیلمنامه و اون چارچوب خوبی که داشت، انتخاب بازیگرهای این مجموعه هم انتخابهای درست و به جای بود و نشسته بود. حالا علاوه بر این پدر پسره، اون اتفاقی که افتاد این بودش که هر شخصیت دقیقا باید در همون جایی که بود حضور داشت و بازی‌های به اندازه‌ای بود. ما هیچ وقت تو ذوقمون نمیخورد تو روند فیلم که یک اضافه گویی اضافه بازی رو از یه شخصیتی ببینیم. میکنم اتفاق خوبی بود. حالا یک سری نقدها یا یک سری نظرها هم هست که اگر این موارد نبود میشد که بهتر باشه قطعا مثل هر مجموعه دیگه، ولی در کل چیزی که هستش اینه که مجموعه هم از دید من نوعی، هم از دید مخاطبان و کسانی که ما باهاشون در ارتباط هستیم، حالا تو نظرسنجی‌هایی که دیدیم به نظر اومده که سریال و مجموعه موفقیه و تونسته این اتفاق خوبه رو رقم بزنه و باید تبریک و خدا قوت بگیم به شما و همه عوامل سازنده و عوامل دستاندرکار رفیعی تهران.
خب ممنونم. ما یه رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت و در ادامه وارد صحبت با جناب آقای فرهانی عزیز بشیم در خدمتی. خب با کافه نقد همراه باشید.
کافه نقد
به بخش دوم 16 قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. در این قسمت ما به تحلیل محتوایی سریال افعی تهران میپردازیم، سریال که از پلتفرم فیلمنت در حال پخشه و قسمت آخرش هم پخش شد. اما ما امروز مفتخریم که به صورت حضوری میزبان جناب آقای جواد فرهانی تهیه کننده این سریال باشیم. جناب فرهانی عزیز، در قسمت قبلی، در بخش قبلی نکاتی رو که دوستان بهش اشاره کردن رو شنیدید و توضیحاتی رو هم که شما در مورد باب بخش اول معرفی فیلم رو برای بینندگان و شنوندگان ما بیان کردید. برگردیم به این نکته که اشاره کنیم که اصلا ماهیت داستان افعی تهران به عنوان یک خط داستان روایی که استارتش از اونجا شروع شد رو میتونید برای بینندگان و شنوندگان ما بیان کنید که از کجا اومد، ایده آیا برگرفته شده از واقعیت یا نه یک داستان کاملا پردازه شده است؟
من فقط یه نکته که ایشون گفتن بگم که نه، بازیگری که تیم کارگردانی اصولا در انتخاب بازیگر اینا تو اون مقطع تو پیش تولید همین کارو دیدن، بالای 160 تا 200 تا بچه دیدن و بالاخره اون بچه رو انتخاب کردن و دیای مقدم اتفاقا تو اون مقطع تا اون پیمان اصلا ایران هم نبود، پیمان آمریکا بود که بعد اومد و اینا یالا بعدن کنار هم گذاشتنش اینا، اما تیم کارگردانی انتخابش کرد و خیلی هم زحمت کشیدن اون بچه‌ها. تیم کارگردانی 150-160 تا بچه دیدن تو تهران کار سختی، کسایی که کار با بچه کرده باشه. تو انتخاب بازیگرای دیگه هم اونم مشورتیه دیگه، نظر کارگردان و پلتفرم و تهیه کننده و در مجموع به یه نتیجه میرسه. در مورد اینا که زیاد من در مورد خیلی در مورد اینا که بعد فیلمنامه نویس اینا صحبت کنن دیگه، چون اصلا من نه قشنگه نه چیزیه که من فقط توضیحات کلی رو میتونم بهتون بدم.
ممنون میشم.
آره که قطعا این که تو میگی واقعی بوده، واقعی بوده من که نمیدونم، اما نظرمش واقعی واقعی نبوده که، یه پیمان یه فیلمنامه نوشته. بعد نکتهش اینه که اولا نکته بگم، مثلا ما کلا تو این سریال اول باید از همکارای خودمون تشکر کنیم از صبر و حوصله شون. ببین نقش اصلی یه کارگردان دیگه، جزء جامعه همین هنری و سینمایی ایناست. تا حالا فرض کن این نبود، اما یه همین تراپی همین خانم روانشناسی که یه قسمت پخش شد، تو نمیدونی چه حجمه ای از این سم درسته که ما یکی از بهترین روانشناس هم رئیس روانشناس های کل ایران مشورت میگرفتیم ازش. تو حساب کن ما نقش یکمون یه کارگردانه که بعد قاتلم میشه و نمیدونم اینم زندگیشه و زنش که رفته و تو حساب کن داره تو چه سلفی میخواستی نشون بدی بیچاره نکنم. یعنی که این اول واقعا باید از سه صدر همکارای خودم، دوستای خودم، همسنفای خودم تشکر کنم، چون واقعا دیگه تو ایران یه مد بدی شده دیگه اصلا. تو سمت هر کی بری فردا همه
گارد میگیرن سری
والله، همه علم دستشون رو میذارن. یعنی اصلا نذاشتن، یعنی که ببین همین نظراتی که شاید تو قسمت اول خانم دورشایی رو دیدن شاید درست میگفتن، خب آقا این قصه که مال یه قسمت نیست که، این حتما یه روندی داره داستان تا ته. واقعا هم دو سه قسمت دیدن دیگه اصلا همون تبع افتاد، هم همون زمان من توی تو چه خط دیدم آقا خود همکاراشون جواب خودشون نمیدن، و حالا همینی که ما ورود کردیم اصلا یه روانشناس، آقا مثلا اصلا روانشناس یه چیز استانداردی توش وجود داره، هزار هر به اندازه، آقا یارو میگه برای به خدا رسیدن گو هزار از هر یه نفر یه رابطه خدا رسیدنه، آقا هر دکتری هم هر پزشکی هم هر روانشناسی یه روشی برای خودش داره داره، حالا درست یه چیزای آکادمیک داره، یه چیزایی داره که اینا سمبلای هستن که آقا این سمبلا رو مثلا تو میتونی رعایت کنی، یه چیزای کلاسیک داره، نمیدونم در مورد مریض مثلا تو بعد اونجا بشینید، این بعد اینجا بشینه، این نباید چشش نگاه کنه، بله یه چیزای ممکنه داخل کاغذ و مدرسه و دانشگاه یاد داده باشن، اما یارو وقتی صاحب ایده میشه، صاحب تفکر میشه، پزشک میشه، هر کسی رو به روش خودش قرار مداوا کنه، با اون هر چه قرار خود به خودش یه ارتباطی با این بگیره. ها میگم اتفاقا میگم یک جبهه گرفتن اینا اصلا علیه ما توی مقطعی که خدا رو شکر ردش، یا قضیه اون معلم اصلا جالبه، مادر آقای معادی معلم آموزگار مادرش، یعنی چجوری دن توقع فکر کردن ما قراره به جایگاه مقدس نمیدونم فلان معلم ما بخوایم اصلا نکمون هم همینه ایگاه. اینقدر یه جایگاه شما اینقدر بهش تقدس اینقدر بهش دادی اینکه یعنی چی نقد نکنی، این همه توی مدارس میشنن این کتک زدن فلان کردن، کی میزنن در رسیدگی کرده توی مقطعی ما نمیتونیم زیاد حرف بزنیم دیگه، به خاطر که دستمون زیر ساتور دیگه،
یعنی حواشی اینقدر درگیر شد که
نه میخوام بگم آقا بی خود بی جهت دیگه، آقا میگه میشه اولندش که کارکتر منفی فیلم با یه آقا در تهش پیمان، اونا که تو لحظه نمیستن که این قراره این افعیه تهران ایشون باشه دیگه، ایشون به عنوان یه آدم دیگه، ببین اصلا نکته نمیگم که مثلا یه آدم منفی بد منفی میگه رفتارش اگر خوب باشه چطور بس منفیه، این اصلا خب این حتما یه کار منفی باید انجام بده، حتما یه کار بدی باید انجام بده، خب چطوری مثلا اینو باید به این سمت کشوندش اصلا، اصلا خود این کارکتری که عروض اول به شما قسمت یک خیلی هم میگم ما میدونستیم میشه از یه جایی که دیگه بقیه فهمیدن کارگردان داره کاشت میذاره، فیلم نویس داره کاشت میذاره که آقا تماشاچی از این لحظه بفهمه دیگه، اونا که یه ذره باهوشتر از زودتر بفهمن، اونا که دیرتر کشف کنن، خب قاعده سینما اصلا قشنگیش به همینه دیگه، کسی نمیده قسمت اول فلان آقا یا کاشتن گذاشته کارگردان و فیلم نویس اینا گذاشتن دیگه، گاف فیلمنامه نیست که یادتو بگی آقا توی همچین چیزایی که یه ذره ژانر پلیسی داره معمایی داره خب همه بهش فکر میکنن دیگه، حتما چیزایی که دیدین کاشتایی بوده که در طول مسیر قرار بوده گذاشته بشود، اما آره نکتم همینه، خواستم بگم اول واقعا باید از همسنفای خودتون تشکر کنیم، اونا 300شون بالاتره، اونا بعد اعتراض میکردن که اعتراض نکردن، خیلی هم اتفاقا اونا محبت و مهرشون رو به ما فرستادن، این همه نقدای خوبی که از خود همکارامون شنیدیم، اینا قصه هم واقعا آقای معادی نوشته به فیلمه داده بود دیگه، بعد ما توی مقطعی اونو منم تو اون جز کاره که خوندم و اینا تصمیم گرفتیم اونو با سامان کار کنیم، فیلمنامه رو فیلمت قبل از حضور من و سامان خریده بود، الان اصلا خوبی این پلتفرم الان فیلمت به خصوص، چون دیگران من زیاد چدیدن که باشون در تماس اینا نیستم، قبلا بودم، خیلی رو فیلمنامه سرمایه‌گذاری کردن، شما الان یه نفر کارگردان خوب تو تراز بره تو فیلمت بخواد یه کاری انجام بده حتما یه فیلمنامه خوب پیدا میکنه دیگه، خیلی وقت گذشته این دوستان دیگه اون که بهشون هم برنخوره، چون من خودم تلویزیون خیلی دوست دارم، ببین الان کلی متن دیگه نوشته شده دیگه، تو الان میری تازه الان دیگه میدونی که 8 ماه دیگه داداش عیده، آقا این عید نوروز دیگه، عید نوروز دقیقاً نمیدونم 6 ماه و دقیقاً میشه 6 ماه یه روز، دیگه نباید مثلا تو دو ماه دیگه به فکرش بیفتی که، میگم الان خوشبختانه البته ببین اینم یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، قیاس اصلا تلویزیون و پلتفرم اصلا از 100 اشتباهه، 100 از 100 اشتباهه، این پلتفرم 5 تا کار قراره بسازه، در سال قراره 10 تا کار بسازه، 10 تا هر سریالی تو بگو 20 قسمت نمیدونم 50 دقیقه میشه 1000 دقیقه، 1000 ضرب در 10 کسا بگو 10000 دقیقه، عزیزم در تلویزیون میلیون دقیقه داره کار تولید میشه، یعنی اصلا تو نمیتونی حتی سریالای تلویزیون رو با سریالای نمایشخانه مقایسه کنی. چرا؟ چند تا علت مهم داره. یک، در تلویزیون شبانه داره پخش میشه.